نبيا إلا وتعيد هذا اليوم و عرف حرمته. هر پیغمبری که مبعوث شد مأمور بود این روز رو عید قرار بده، حرمت این روز رو هم بهش بشناسه و هم به امتش بازگو بکنه. لذا قدیر روزی نیست که مختص مکتب نورانی اسلام باشه. همه انبیا روز 18 ذی‌الحجه اوصیاشون رو معرفی کردن، اون رو جشن ملی قرار دادن و به عنوان یک عید جهان شمول از اولین خلیفت الله تا آخرین حجت الهی در بین اقوام و امتهاشون مطرح کردند. لذا طبیعی بوده به خاطر موضوع جریان وصایت انبیا، جریان نفاق هم پا به پای این جریان وارد میدان منازعه و مبارزه بشود. من دو سه تا از انبیا رو اشاره بکنم. در مورد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، می دانید که همسر جناب موسی جناب صفورا دختر شعیب پیامبر است، همون دخترانی که برای سیراب کردن گله حیواناتشون آمده بودن کنار چاه و قرآن ماجرای اونها رو بیان میکنه که بعدها منجر شد حضرت برای اینکه این دختران نزد پدر از او تشکر کنن حضرت موسی رو دعوت کردن به منزل و اراده الهی بر این تعلق گرفت جناب موسی داماد شعیب پیامبر شود. این خانم که دختر پیغمبر است و همسر جناب موسی است، بعد از حضرت موسی با وصی حضرت موسی جناب یوشع ابن نون به مخالفت پرداخت و بین اونها نزاعی صورت گرفت، دقیقا مانند جنگی که در جمل اتفاق افتاد با وصی پیامبر توسط همسر پیامبر و عده دیگری. خب وصی حضرت موسی جناب یوشع ابن نونه، لذاست که حضرت وقتی تشریف میبرن برای دریافت الواح تورات یه مدت 30 روزه بعد وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 20، 10 روز دیگه اضافه میشه به این میقات موسوی، 40 روز غیبت حضرت موسی در بین امت، با وجودی که حضرت هارون رو جای خودشون گذاشته بودن، ما با جریان نفاق سامری و گوساله سامری مواجه میشویم که سامری هم در واقع یکی از اصحاب خود جناب موسی بود که توسط آنچه که از قبطیان مردم گرفته بودن و غنایمی که در جریان غرق شدن فرعون و طاغوت زمانشون به اونها رسیده بود، اونها را از مردم دریافت کرد و خود او زرگر ماهری بود، توسط این طلاها و زرهایی که از مردم جمع‌آوری کرد یک گوساله طلایی رو درست کرد و در او دمید و این رو به عنوان معبود که مورد پرستش قرار بگیره، غیر از اون معبود حقیقی که جناب موسی برای او زحمت کشیده بودن و مردم رو دعوت به یکتا پرستی کرده بودن، اون رو به عنوان معبود حقیقی معرفی کرد. در این غیبت 40 روزه جناب حضرت موسی علیه السلام ما میبینیم به تعبیر مرحوم علامه طبرسی صاحب مجمع البیان، 600,000 نفر از شریعت موسوی در این 40 روز برگشتن. این یکی از رگه های جریان نفاق سامری است که بعد حضرت موسی وقتی برگشتن مأمور شدن گوساله سامری رو آتش بزنن، همون مأموریتی که پیغمبر در ماجرای مسجد زرار از طرف خدا بهشون داده شد. یا میایم جلوتر باز در جریان شریعت عیسوی میبینیم حواریونی که پیروان نزدیک و حقیقی حضرت عیسی بودن، یک نفر از اونها به عنوان منافق جایگاه حضرت عیسی رو به یهودیان لو میده و این قصه حتی منجر به ترور حضرت عیسی هم می شود که یهودیان میان برای قتل حضرت عیسی، اراده الهی بر این تعلق می گیره که ما قتلوه و ما صلبوه، حضرت غایب بشن و همین فردی که در بین حواریون با چهره نفاق جزء دوستداران حضرت عیسی خودشو جا زده بود، بله، به شکل حضرت عیسی مورد ضرب و شتم و قتل قرار بگیره که گمان کردن حضرت عیسی رو کشتن.
بله.
تا برسیم به زمان پیغمبر خاتم و مکتب نورانی اسلام که میبینیم وجود نورانی پیغمبر اکرم نگرانی هایی دارن که بعضی از عزیزان نگرانی های پیامبر رو کتاب کردن. عزیزان میتونن مراجعه کنن ببینن کتاب نگرانی های پیامبر، کتاب بسیار خوبی است. یکی از دوستان افغانستانی ما نوشتن، در قم جزء محققین و پژوهشگران هستند، بسیار کتاب خوبی است، جناب آقای حیدر مظفری. در این کتاب نگرانی های پیامبر در منابع روایی و تاریخی فریقین جمع‌آوری شده
با همین عنوان نگرانی،
با همین عنوان پیامبر. کتاب با همین اسم، بله. لذا اون نگرانی های پیامبر رو که حدود 10-12 مورده وقتی بررسی میکنیم، نگرانی پیامبر از دنیا پرستی صحابه، نگرانی پیامبر از رهبری جریان اسلام، نگرانی پیامبر از حب دنیا و زرندوزی صحابه، تا میرسیم به نگرانی پیامبر از جریان نفاق. وقتی این نگرانی ها رو بررسی میکنیم، میبینیم مهمترین نگرانی پیامبر بعد از خودشون و در زمان حیاتشون همین جریان نفاق است که انشالله توضیح خواهم داد.
بسیار خوب، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. این هم تاریخچه‌ای از حضور جریان نفاق، همزمان و همزاد با بشر، تا میرسیم به عهد رسول اکرم صلوات الله علیه و آله که بعد از اون هم خلاصه معرکه‌ای است و حضور منافقان، فعالیت‌هایی که داشتن، قطعاً استاد میرزا محمدی عزیز بهش اشاره خواهند کرد. همچنان با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. قرار بر این شد که ما توی زندگیمون، تو رفتارمون، تو کردارمون نشون بدیم که غیری هستیم و الان هم یه جوری شده داستان که همه ما یه شغلایی داریم که با هم دیگه در ارتباطیم، به راحتی از طریق شغلمون میتونیم نشون بدیم که محب علی هستیم و واقعا از صمیم قلبمون قدیری هستیم.
من یه سربازم.
من قدیریم یعنی چی؟
یعنی اعتقاد به این که جانشین برحق پیامبر حضرت امیرالمومنین بوده، یعنی شیعه واقعی امیرالمومنین بودن، به خاطر این که تو اون واقعه وقتی که پیامبر جانشین خودش رو انتخاب کرد، از همون موقع بود که یه سری اختلافات پیش اومد و کسی قدیری واقعیه که واقعا شیعه واقعی حضرت امیرالمومنین باشه و قطعا 12 امام، یعنی با ایشون که 12 امام بوده، منم به اون اعتقاد دارم، یعنی شیعه 12 امامیه.
توی زندگی برای قدیر و امیرالمومنین چه کار کردی؟
قطعا سعی کردم اون شیوه و سیره‌ای که حضرت امیر داشتن، مثل درستکاری، مثل وفاداری، مثل اخلاق خوب، مثل کمک به فقرا، مثل اینکه سعی کنم که واجباتمو انجام بدم، گناهی انجام ندم، اینا رو سعی کردم تو زندگیم به کار بگیرم.
اگر در قدیر بودی چطوری با حضرت علی علیه السلام بیعت می‌کردی؟
قطعا موقعی که پیامبر دست از امیر رو بلند کردن و گفتن من کنتم مولا فوزان علی و مولا، من هم همونجا بیعت خودم رو نشون میدادم، حالا چه به صورت لفظی یا چه این که مثلا بری حضوری کار انجام بدیم.
الان اگر بخوایی با حضرت علی بیعت کنی چطوری بیعت میکنی؟
بیعت کردن با حضرت امیر یعنی اعتقاد کامل، یعنی منی که اعتقاد دارم به این که جانشین برحق پیامبر حضرت امیرالمومنینه، منی که اعتقاد دارم شیعه ایشون هستم، قطعا با کسی باشن که تو زندگیم سیره ایشون رو به صورت عملی و کاربردی نشون بدم، یعنی کسی نباشن که فقط در موردش صحبت میکنم یه سری اطلاعات دارم، به صورت عملی باید این سیره و اخلاق نشون بده.
قدیری بودن رو چطور در کار و شغل و حرفه خودت نشون میدادی؟
من به عنوان یه سرباز برای نشون دادن این امر باید سعی کنم وظایفی که به آدم میذارن، حالا این وظایف میتونه شامل وظایفی باشه که تو خود ارگانم بهم میسپارم، وظایف مختلفی میتونه باشه، اونا رو باید به نوع احسان انجام بدم. مثلا اگه پستی به من داده میشه، باید من سعی کنم اون پست، اون لحظه اون پستو دارم، به عنوان مهمترین کار باشه و به صورت قلبی و عملی اون کار رو قشنگ و درست انجام بدم. و اینکه از فرماندهام وقتی که دستوری به من میدن با جون دل اون دستور رو بپذیرم و انجام بدم، مقرراتو کاملا رعایت کنم، نظم و انضباطو کاملا رعایت کنم، نسبت به انجام فرایض دینیم کوتاهی نکنم، موقع نمازم برم نمازمو بخونم.
یه کاری که دوست داشتی برای آقا امیرالمومنین و قدیر انجام بدی و انجام ندادی؟
الان من کمک به ایتام انجام میدم در حد وسع توان خودم که به نیت اهل بیت و امیرالمومنین هستش. واقعا دوست داشتم وسعت مالم به حدی برسه که بتونه کمکام خیلی بیشتر بشه، بتونم دست ایتام بیشتری رو بگیرم، زندگیشون سر و سامون پیدا بکنه. واقعا دوست دارم به یه وسعت مالی برسم که این کار رو انجام بدم، فقط هم به نیت اهل بیت و قطعا امیرالمومنین. من قدیریم، من قدیریم، من قدیریم.
مولا جان منی، خسرو به خوبان منی، مولا جان منی، خسرو. مطرب خوبان منی، شاه مردان منی، جانم و جانان منی، صبح و شب بر لب خود نام تو میخوان منی، تا نفس دار منی، پای تو میمان منی. آمدت از تو شروع می شود در سال منی، مولا جان منی، خسرو به
من قدیریم. در فصل خطر امیر را گم نکنید، وسعت بی نظیر را گم نکنید، تنها راه جنت از علی می گذرد، ای همسفران قدیر را گم نکنید.
ازتون تشکر میکنم که یک ماه اختصاص دادیم برای قدیر و امام علی علیه السلام. میخواستم تشکر ویژه کنم و خدا قوت بدم و التماس دعا داشته باشم و انشاءالله که در دنیا آخرت آقا امیرالمومنین دست ما رو بگیرن.
خیلی ممنون از همه شما عزیزان که این برنامه رو درست کردین. واقعا این برای روز عید قدیر مخصوصا خیلی خوب بود. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
دلم شوق ایوان طلایت میکنه، ذریح با صفای با نگاهت میکنه، دیگر باره عشق دیدارت میکنه، حرم اون منجه با نگاهت میکنه، اون همه عشق و صفا و قوقای نگاهت میکنه. با تشکر از برنامه خوبتون.
اعتقاد به قدیر ارزشمندترین عقیده و بزرگترین سعادت بشر است. قدیری کسی است که تولا و تبرا داشته باشد و این دو فریضه الهی را عمل نماید. ما باید با پیروی از دستورات ولی امر مسلمین خوشنودی آنان را فراهم آوریم. من قدیریم، قدیریم، قدیری دارابی از تهران.
دوستان گرامی، عزیزان همراه، با شما همراه هستیم در استدیو قدیر شبکه رادیویی معارف و جانم به فدای مولا امیر المؤمنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیه السلام. انشاءالله که شما هم زنده باشید به نور ولایت. کد دستوری ستاره 733 ستاره 55 مربع. هر مدل گوشی همراهی که داشته باشید میتونید بگیرید و از 1000 تومان تا هر چقدر که میتونید هدیه بکنید. مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها همه ی آنچه که شما میدید رو در راه قدیر خرج خواهد کرد و صرف خواهد کرد و این رو بدونیم، هرچه در راه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بدیم و در راه این خاندان همون برای ما خواهد ماند. اگر دوستایی در سوال مسابقه ما شرکت بکنید و پاسخ بدید، به 3553 پاسخ رو ارسال بکنید. سامانه پیام کوتاه ماست 3553 و 025-329-10-551. به ما زنگ بزنید، درباره قدیر بگید، درباره مولا بگید، درباره برنامه بگید. خلاصه این تلفن در اختیار شما مردم عزیز هست. اما گفتگوی خودم رو با میهمان عزیزمون، محقق، مؤلف و پژوهشگر گرامی، حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزا محمدی ادامه میدیم در بخش دوم صحبت ها. آقای محمدی عزیز، یه تاریخچه‌ای از پیدایش جریان نفاق برای ما بیان کردید، از زمان اول خلقت حابیل و قابیل و تا رسید به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. اما یه همونطور که فرمودید، پیامبر تکلیفشون با دشمنانشون پیدا بود، با کفار معلوم بود، دوستانم که معلوم بود و بسیار نگرانی و دغدغه و گرفتاری با منافقان بوده. پیامبر چه نگرانی هایی داشتند، چه روبروها، چه تقابل هایی با منافقان داشتند در عصر خودشون؟
محضر مبارک بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم، عرض کردیم که زمان پیدایش نفاق به زمان خلقت و آفرینش انسان برمی گردد. مکان پیدایش نفاق در مکتب اسلام رو هم باید مطرح بکنیم که بعضی ها قائلن که منشأ پیدایش نفاق از لحاظ مکانی سرزمین مدینه بوده و به تعبیر دیگر میگن نفاق از بین انصار و ساکنین مدینه آغاز شده.
بله.
و این متاسفانه نقل مشهوره. اما وقتی ما به آیات نورانی قرآن مراجعه میکنیم، سوره مبارکه عنکبوت، آیات سوره مدثر و بیان بعضی از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 19، میبینیم که منشأ پیدایش نفاق از لحاظ مکانی در مکتب اسلام به تعبیر قرآن و روایات ما سرزمین مکه بوده.
بله.
و این نکته بسیار مهمی است. من خواهش میکنم عزیزانی که اهل تحقیقن هنوز در مورد این منشأ پیدایش نفاق از سرزمین مکه کتاب قابلی تألیف نشده، عزیزان میتونن وارد این عرصه پژوهش بشن و این غلط مشهور رو از بین ببرن که متاسفانه بسیاری از قلم به دستان مزدور که میخوان جریان قدیر رو خاموش کنن اصرار دارن بگن نفاق از مدینه و از بین انصار شروع شده، در حالی که قرآن برخلافشون میگه و بیان نورانی روایات هم و شواهد تاریخ هم همینو ثابت میکنه که منشأ پیدایش نفاق سرزمین مکه است. جا داره اینجا اشاره کنم، بعضی از مفسرین و محدثین گفتن که منشأ پیدایش نفاق مال مدینه است و از بین انصاره، چون اونجا اسلام قدرت پیدا کرده و به خاطر ترس از هیمنه و سیطره ی حکومت اسلامی یه عده‌ای مبتلا به جریان نفاق شدن.
بله.
در جواب اونها عرضه می داریم که البته عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی این رو در تفسیر نورانی المیزانشون به دقت جواب دادن به این مفسر که جناب فخر رازی باشن، فرمودن که منشأ پیدایش نفاق این گونه نیست که همیشه عامل نفاق قدرت، سلطه و سیطره حکومتی باشد. بعضی وقتا نفاق از جنس نفاق طمعی است، نه نفاق خوفی که شما میگید در مکه نفاق معنا نداشته چون در مکه اسلام قدرت نداشت، حکومت اسلامی نبود، پیامبر عده و عده نداشتن، پس معنا نداره کسی منافق باشد. ایشون بحثو باز میکنن که پیامبر به خاطر وعده ها و بشارت هایی که به اصحاب داده بودن در مورد آینده اسلام و بشارتی که قرآن داده بود لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، میدانستن آینده اسلام و حکومت اسلامی بسیار درخشان است و همه سنگرهای کلیدی جهان رو اسلام ناب فرا خواهد گرفت، لذا اینها به طمع رسیدن به این جایگاه در چهره نفاقشون بین مسلمین و صحابه پیامبر حضور داشتن و این تحلیل تاریخ نیست. عرض کردم عزیزان میتونن مراجعه بکنن در این کتاب جریان شناسی تحریف قدیر که به نام فی قلوبه مرض هم نوشته شده، اونجا این سیر قرآنی پیدایش نفاق از سرزمین مکه رو عزیزان میتونن تعقیب بکنن. روایات ما هم این مدعا رو تایید میکنن که منشأ پیدایش نفاق سرزمین مکه بوده، از بین خود مهاجرین بوده.
بله.
و آیات سوره توبه آیات 101 تا 107 مخصوصا این آیه شریفه که پیامبر دو دسته دور تو هن، اهل مدینه اهل مکه.
بله.
در هر دو جناح که اهل مکه رو میگیم مهاجرین، اهل مدینه رو میگیم انصار، منافق و فی قلوبه مرض وجود داره که عزیزان میتونن در قرآن اگر میخوان بررسی کنن 32 مرتبه واژه نفاق با مشتقاتش در قرآن آمده، 12 مرتبه هم واژه فی قلوبه مرض آمده و به نقل همه مفسرین و متخصصین علوم قرآن اولین سوره‌ای که در مدینه به پیامبر نازل شده سوره مبارکه بقره است. همین آیات اولیه سوره بقره رو ببینن عزیزان. سه گروه رو معرفی میکنه: یک، متقین و مؤمنین، 5 آیه، 2، کافرین، 2 آیه. از آیه 7 به بعد حدود 13 آیه وصف منافقینه، 10 ویژگی منافقین و علامت منافقین رو بیان میکنه.
بله.
این بحث سیر قرآنیش، و در سیر رواییشم عزیزان میتونن ببینن احتجاج مرحوم علامه طبرسی رو در فصل آخر، احتجاجات امام زمان در مورد کیفیت اسلام آوردن بعضی از صحابه که در زمره منافقین بودن، اونجا به صراحت امام زمان در اون احتجاج فرمودن که اینها به طمع رسیدن به این جریان و به این جایگاه رفیع و منیع اسلام در چهره منافقانه بین صحابه و مسلمین حضور داشتن.
بله.
نگرانی های پیامبر رو که بررسی میکنیم، عرض کردم این در منابع فریقین ذکر شده. من نامه 27 نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو محور بحثم قرار میدم که این نامه رو حضرت خطاب به یکی از والیانشون که ایشون هم یکی از بهترین اصحاب امیرالمؤمنین بودن نوشتن در فصل پایانی نامه.
بله.
فرمودن پیغمبر اکرم به خود من فرمودن: علی جان، انی لا اخافو علا امتی مؤمنن ولا مشرکا. من دارم از دنیا میرم، اما نگران این نیستم امتم مؤمن بمیرن یا مشرک. و اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، مؤمنین رو خدا به نور ایمان حفظ میکنه. و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، مشرکین هم به خاطر نکبت شرکشون و ظلمت شرکشون نابود میشن. ولکنی، خواهشم اینه این تعبیر رو عزیزان حفظ کنن، ولکنی اخاف و علیکم، اما علی جان همه ترس و نگرانیم از این فرقه است، کل منافق الجنان علیم اللسان، یا به نسخه بدل عالم اللسان. تمام نگرانی من در لحظه جان دادن از این جناح سومه، از منافقینی که عالم به لسان شریعتن. اینجا پیامبر یه علامت برای منافق بیان میکنه، طلا باید گرفت این تعبیر رو. عزیزان منافقین کودن نیستن، منافق نادان نیست، جاهل نیست. پیغمبر اکرم میفرماید منافق یه جوری حرف میزنه، یعرفون یقول ما تعرفون، یه جوری حرف میزنه شما عاشق حرف زدنشین. اما یفعل و ما تنکرون، وقتی پشت پرده ی حرف زدنش رو نگاه میکنی، عمل کردش رو میبینی، میبینی خلاف شریعت و رضای خداست. لذا منافق عالم به لسان شریعته، یعنی منافق گاهی اوقات با زبان شریعت وارد این عرصه میشه. ممکنه قال الله بگه، قال الصادق، قال الباقرم بگه، همونطور که گفتیم منافق عصر موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام، سامری خودش از خصیصین شریعت موسوی بود.
بله.
که جای پای جبرئیل رو، قبضه ای از خاک پای جبرئیل رو گرفته بود، لذا با این اکسیر اعظم تونست گوساله سامری رو درست کنه. پس منافق نادان نیست، منافق ممکنه در لباس دین باشه، در لباس روحانیت باشه، در لباس شریعت باشه، ممکنه در لباس حوزه باشه، در لباس دانشگاه باشه، برای ضربه زدن عالم به لسان شریعت. این مهمترین نگرانی پیغمبر اکرمه. باید. که دارد امیرالمؤمنین به یکی از والیانشون در نامه 27 نهج البلاغه بیان میکنن. وقتی مهمترین نگرانی پیامبر جریان نفاقه، پیغمبر اکرم با همین نگرانی از دنیا رفتن، که حالا اشاره خواهم کرد این جریان نفاق با خود پیامبر و بعد با امیرالمؤمنین و جریان قدیر چه کردن.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزار، دستتون درد نکنه. آقای میرزا محمدی عزیز استفاده کردیم. این هم پایان بخش دوم گفتگوی ما. انشالله بخش بعدی هم در خدمت آقای میرزا محمدی خواهیم بود. ما افتخار میکنیم و از خدا بسیار ممنونیم که حب و عشق امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در جان ما قرار داده.
اذن الله اسد الله المارب آقا جانم علی ابن ابی
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. این تمسک چجوریه آقا؟ تمسک به ولایت، خب بله، یک بخشی از این تمسک به ولایت قلبی است، یعنی شما قبول دارید ولایت را، خیلی هم خوبه، خیلی هم لازمه، مؤثر هم هست بلا شک. اما همه تمسک این نیست. تمسک این است که ما نگاه کنیم این صفاتی که برای ما قابل دنبالگیری است، حالا اون ایثار و اون معنویت و اون معرفت و اون خداشناسی و اون عبادت و اون ناله ها و اون توجه به خدا و اینا رو که از ماها بر نمیاد، در این زمینه ها که ما خیلی 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 عقبیم. اما در زمینه صفات بشری، در زمینه صفات مربوط به اداره جامعه، به حکومت، به غیره، نه، اینا از ما بر میاد، در حد اون بزرگوار و کمتر از اون نمیرسیم، اما میتونیم در این جهت حرکت بکنیم. این کارها رو باید، این شد تمسک به ولایت امیر.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي عليه السلام و اولاده المعصومين. خدا رو شکر بابت این ولایت، انشالله در مسیر باشیم تا پایان عمرمون. خب گفتگو میخوایم بکنیم با یکی از شعرهای خوب کشورمون، سرکار خانم جوشقانیان. خانم جوشقانیان عرض سلام دارم، عید شما مبارک باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه من قدیریم.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم و عرض تبریک به مناسبت این ایام با سعادت.
ارادتمند، سپاسگزارم. به رسم همیشه ما در خدمت شما هستیم و شعرها که تشریف میارن روی خط، دیگه ما ساکت میشیم تا ابیات زیباشون رو در مدح مولا بخوانند. بسم الله.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من آمدم گرچه حقیرم مولا، من آمدم گرچه حقیرم مولا، نان و نمکت شما بگیرم مولا. این بار به من رحم کنی، مسکین و یتیمم و اسیرم مولا. غزلی هم تقدیم کنم به مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. زمان گرچه فقط در پی عنادش بود، ولی همیشه علی پای اعتقادش بود. جهان بدون علی یک سقیفه تفرقه بود، جهان بدون علی یک سقیفه تفرقه بود. به غیر او چه کسی رمز اتحادش بود؟ و صفره های جهان را پر از تبسم کرد، و صفره های جهان را پر از تبسم کرد. و گریه های فدک را هنوز یادش بود. علی مقابل حق خودش سکوت نکرد، علی مقابل حق خودش سکوت نکرد. که صبر کرد و همین صبر او جهادش بود. بخوان تمامی نهج البلاغه را و ببین که ذوالفقار علی سال خواه مدادش بود. خیلی ممنونم، تشکر از شما.
بله بسیار سپاسگزارم سرکار خانم جوشقانیان، انشالله که اجرتون با مولا علی علیه السلام باشه. خیلی ممنون، لطف کردید، با شما خداحافظ.
سلامت باشین،
شما خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، شما شنونده برنامه من قدیریم هستید از استودیو قدیر شبکه رادیوی معارف و با افتخار در خدمتتون هستیم تا ساعت 12:30 تقریبا، حدود 28 دقیقه از برنامه ما باقی مونده. اینم بگم تکرار برنامه شب